أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس در مقبوض به عقد فاسد بود که برای او احکامی ذکر شده، یکی از اونها زمان مقبوض به عقد فاسد. برای زمان او به وجوهی استدلال شده، یکی به قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تؤدی. دوم به روایات وارده در عمی مسروقه. سوم به قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده. کلام درباره دلیل این قاعده و مدرک این قاعده بود، مدرک اصل کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، ولا عکسش خودش بازی بحث مفصل دارد. کل عقد و ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده، خودش بحث دیگری داره. برای این قاعده استدلال شده به وجوهی، یکی از اونهایی که بهش استدلال شده بود قاعده اقدام بود. کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، لقاعدت الاقدام، خود کرده را تدبیر نیست. این یک وجه بود که مورد مناقشه و اشکال قرار گرفت. وجه دومی که برای قاعده بهش استدلال شده، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، که شیخ قدس سره اشکال کردن که شامل منافع و اعمال نمی شود در اون جایی که اجاره برعینی فاسد باشد یا اجاره شخصی فاسد باشد، برای اینکه اخذ در اونجا صدق نمی کند یا اخذ بید صدق نمی کند. از این اشکال چندین جواب داده شده. یکی اینکه اخذ منفعت به اخذ عین است، یکی این که زمان منفعت تابع زمان عینه و در زمان منفعت اخذ نمیخواییم. از کی بود این جواب؟ مولا آخوند خراسانی صاحب کفایه، در زمان که از آشواند حسین نقل کردم، در زمان منفعت این کار فکری کردن دیر آدم الزایمر میگیره، کسرت مباحث و بحث یک فایدش اینه. بنابراین یکی هم زمان منفعت اصلا اخذ نمیخواد. یک جواب دیگر هم این بود که نه، مال به وجوده سلاسه به عهده آمده، اخذ علل ید ما اخذت یعنی بر عهده شخص از ما اخذت. ما اخذت کنایه از عهدهداریه، کنایه از استیلاء و عهدهداری. علل ید ما اخذت یعنی اون چرا که انسان برش استیلا پیدا کرد به عهدشه. و گفته شد که هم شخص اون مأخوذ بر عهده آقای آخذ است، هم کلیه هم طبیعیش بر عهدشه و هم مالیتش بر عهدش است که منافعش باشد. شخص که از بین رفت، عهدهداری شخص که از بین رفت، به حکم عهدهداری طبیعی باید مثل یا قیمتش را بدهد. و نسبت منافع هم به حکم عهدهداری منافع باید چی بدهد؟ باید اجرت ضامن منافع فائته هست. که این هم اشکال شد که با زمان طبیعی نمی توانید مثل و قیمت رو درست کنید، چون طبیعی موجود است به وجود افراد، و وقتی موجوده به وجود افراد، پس اون مثل یا قیمت، مثل حالا قیمتی چی؟ اون مثل طبیعیه، ولی غیر از اون طبیعی، غیر از اون عین مأخوذ است و اونی که اخذ شده. که اینم جواب داده شد درسته، وجود طبیعی به وجود افراد است. طبیعی در خارج تکثر دارد به تکثر افراد، لکن بر حسب مبنای عرفی طبیعی منبسط است بر افراد و موجود است در ضمن افراد به وجود واحد، و لذا گفته می شود که بر عمر انسان 1000 سال می گذرد. و لذا طبیعی کل قسم دوم را شما آمدید استصحابش چی دونستید؟ جاری دونستید. بله، این شبهه به این حرف هست، این جواب ناتمامیش اینه که عرف اینجور چیزایی رو که شما میگید ملتفت نمیشد. عرف از علالید ما اخذت به ذهنش نمیاد بر عهده این آدم این شخصیه آمده، بر عهدهش طبیعی آمده، بر عهدهش مالیت آمده. بگید این شخصیه که از بین رفت، با از بین رفتنش خرج من العهده، سقط من العهده، طبیعیش باقیه و زمانه به مثل دارد. منافع که فائت است زمانه به چی دارد؟ زمانه به قیمتش دارد. این حرفا رو عرف سر در نمیاره، از علل ید ما اخذت نمیفهمد که بر عهده این شخص این چند امر آمده، این اشکال وارده. اما اونی که شما بخواید بگید نه طبیعی موجود است به وجود افراد، پس نمیتونه زمان درست کنه، کاشمند حسین میخواست بفرماد خلط مسئله عقلی بود به مسئله عرفی و به بحث عرفی. یک جواب دیگری که از این اشکال داده می شود، یعنی که منافع قابل اخذنی، به این که نه این روایت عین را بر عهده آورده، منتها عین بر عهده لوازم دارد. عین بر عهده لوازم، یکی از بزرگان گفتن، من ندیدم هنوز، گفتن گفته بود است که رضوان خدا برش، گفته بود زن نمیتونه مرجع تقلید و محل مرکز افتا بشه و نه اجتهاد و افتا، برای اینکه مردم میخوان مراجعه کنن و اینو وقت مردم که میخوان مراجعه کنن با عفت زن نمیسازد، با مستوری زن نمیسازد. خب این اولا اعتباره، ثانیاً اعتبار جواب داره. حالا لازم نیست که خودش بیاد وجوهات بگیرد، که یک کسی دیگه میاد وجوهات میگیره. حالا لازم نیست سوال و جوابم سرشو واز کنه و بیاد اونجا سوال و جواب کنه. خب مثل پیغمبر که زنا می اومدن سوال و جواب میکردن، میان با سوال. این فقه را با این اعتبارات درست کردن به نظر من خیلی بعید میاد. شاید اون آقا نگفته باشد، اشتباهی ازش نقل کرده، گفته همه ادله درسته، همه ادله بر اینکه میتونه افتا بده درسته، منتها یک چیز مخصص اون ادله است و اون اینکه این زن بخواد مرجع تقلید بشد، بیرونی میخواد، اندرونی میخواد، دفتر و دستک میخواد، دفتر شهریه میخواد، مراجعات میخواد، استفتا میخواد، اینو ما با مستور بودن زن نمیسازد. به هر حال حالا بگیم چون میگه لوازم مرجعیت اینه، مگر اون مرجعی که این لوازم رو نداشته باشه؟ مثل یه آقای بود در اصفهان بعد از فوت استاولسن، خدا رحمتش کنه، آشغال قاسم دولت آبادی، همشهری این آقای کیمیایی اینا بود. این ادعا مرجعیت اونا خیناش که شما خیلی هاتون به دنیا نیمده بود، 1125 ادعا مرجعیت میکرد، یه رساله ایو نوشه به نام جامع الفرو، منتها مثل من بیشانس بود رساله شو خودش میداد دست افراد، تو مرسه نیم آورد بود رساله شو می آورد تو مدرسه سعد جد بزرگ. اون خب کتاب کم بود، ما رفته بودیم مرسه نیم آور، رفتیم در حجرش دوتا رساله ازش گرفتیم، چون کتاب کم بود، کتاب ارزش. خب اونم یه مرجعیت، لازم نمش مرجعیت تشکیلات داشته باشد که نه، یه رساله می نویسه باقی دیگه چیزا رو نداره، نه شهریه می داد، نه نمیدونم حضور در جلسات داره. پس این حرفا و این شعرها درست نی. به هر حال بگیم عهده داری عین لازمه عهدت بر عهده بودن عین زمان منافع است. عین بر عهدش است، خروج از عهده عین به اینه که منفعتهای فائته را چه کند؟ منفعتهای فائته را تضمین کند. این هم کما ترا که به عهده بودن عین اقتضا نمیکنه منفعت فائته را تضمین کند که خود به خود فوت شده است در مقبوض به عقد فاسد، که این شخصی را ندارد بگیم اقتضا کنه اونها را هم تضمین کند. شبهه دیگر باز شبهه آشمند حسین بود به این قاعده ید. چی بود شبهش؟ میگفت علل ید ما اخذت حتی تؤدی، پس ادا میخواد و منفعت، منفعت فائت، منفعت اصلا ادا ندارد، منفعت فائت ادا ندارد در اجاره، که اگر یکی عینی را اجاره کرد منافعش از بین رفت، این ادا ندارد. تا شما بگید که علل ید ما اخذت حتی تؤدی چه میشود؟ شاملش میشه. اینم جوابش همونجوری که سیدنا الاستاد سلام الله علیه دادن این بود که تؤدی محدد موضوعه، مبین موضوعه، نه قید حکم. حتی تؤدی در اینجا مثل کل شیئن چی؟ نه نه، کل شیئن واسقه عمار اینه، کل شیئن نظیف حتی تعلم انه قذر. این طاهرون دیگه من و شما در آوردیم، کل شیء الما کل طاهر داریم، الما و طاهر ظاهرا داریم، اما اون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. و اینم از شواهدیه که شارع در طهارت و نجاست دو حقیقت شرعیه، دو حقیقت واقعی نیستن. طهارت و نجاست یعنی همون قذارت عرفی، طهارت عرفی. اون دو شارع ممکنه در مصادیقش تصرف کرده، مثلا سگ را که با الکل بشورن ممکنی عده بگن این نظیفه، اما اسلام آمده گفته اینم چی؟ اینم کثیفه. یا کافر معاند که صبح به غروبم خودشو با الکل بشوره و قشنگ خودشو نظیف کنه، معاند. درست نظیف عرفی است ولی شارع او رو چی قرار داده؟ نجس. تصرف کرده. به هر حال یا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، این نه اینکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، حکم به طهارت منوط به این باشد که علم به قذارت پیدا بشه و قابلیت علم به قذارت رو داشته باشد، چه قابلیت داشته باشد چه قابلیت نداشته باشد. یه مشکوک و طهاره است که یقین دارم تا غروب روز قیامت هم نجاستش معلوم نمیشود، طاهره یا نجسه؟ طاهره. با اینکه حتی تعلم، حتی تعلم اومده مشکوک درستش کنه، میتونست بگه کل مشکوک نظیف، حالا آمده گفته کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این محدد موضوعه، مبین موضوعه. علل ید ما اخذت حتی تؤدیم آمده بگه اون چه اخذ شده زمان دارد، ادا را آورده برای تفهیم زمان، که انه او میخواست بگه المأخوذ فیه الزمان، گفته علل ید ما اخذت حتی تؤدی. این ادا برای تفهیم زمان است، نه اینکه قید حکم باشد. از این اشکال هم وارد نی و بعید نیست بگیم که هر کجایی که علل ید بعید نیست بگیم علل ید همون جوری که اعیان را میگیرد منافع را هم شامل می شود، برای اینکه اخذ المنفعه به اخذل عین، نه زمان المنفعه تابع لزمان العین که دیگران می گفتن. نه، ساده بگیم، بگیم اخذ المنفعه به اخذل عین، اخذ کل شیء به حسبه. این دلیل دوم. شیخ قدس سره یه اشکال دیگر، این یک اشکال داره راجع به منافع، میگه نمیشه با علالیت برای منافع استدلال کرد. بعد آمده به دو وجه دیگر برای زمان در منافع استدلال فرموده، یا به پنج وجه، چون عبارت شیخ زو احتمال این است، یا به دو وجه شیخ استدلال فرموده کما هو الظاهر من آخر عبارته، یا به پنج وجه استدلال فرموده که در کل عقد یزمن و به صحیحه زمان منافع را هم شام. دلیل داریم برای اینکه اجاره فاسده منفعت فائته را موجب چه می شود؟ زمان میشد. اگر یک کسی اجاره کرد، اجیر کرد یک شخصی را و این اجاره فاسد بود، یا خانه ای را اجاره کرد و اجاره فاسد بود و منافع فوت شده، میگیم کل عقد یزمنو به سیه یزمنو به فاسده، بگیم منافع را هم شامل میشود برای دو وجه دیگر یا پنج وجه دیگر، بگیم قاعده یشمل المنافع لوجهین او خمسه وجوه، چون عبارت آخر شیخ دارد لقاعدت مکاسب، کسی نداره اون مکاسب اونجاست، لقاعدت ایل احترام و لازرر، ازش برمیاد چند تا میخواد، دو وجه میخواد براش استدلال کنه، لقاعدت ایل احترام و لازرر. 85 دقیقه، نه بیشتر آجا، این کتاب بیشتر حالش کتاب شما 105 شاید باشه ها؟ بله پیداش 103، این کتاب 103. ایشون در آخر عبارتش دارد که فلا بد من اداء عوزه لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار، بگیم شیخ برای استدلال به عموم قاعده نسبت به منافع به این دو وجه استدلال کرده، ولی اول عبارتش برمیاد که نه، چهار وجه اونجاستی که قاعده لازرر، پنج وجه. من اول عبارتش رو بخونم، اللهم الا ان یستدل على الزمان فیها، یعنی منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسده، بحث ما سر اجاره فاسده است، الا ان یستدل على الزمان فیها بما دل على احترام مال المسلم، یک، و انه لا يحل الا عن طيب نفسه، دو، و ان حرمت ماله كحرمت دمه، سه، و انه لا يصلح ذهاب حق احد، چار، مضافا الى ادله نفي الضرر، پنج. دو احتمال در عبارت شیخ است، احتمال دارد شیخ میخواد استدلال کنه به دو وجه کما یزر از ذیل عبارت، احتمال دارد بخواد استدلال کنه به پنج وجه کما یزر در صدر عبارت. جمعش کردن بین این صدر و ذیل، گفتن نه، مراد از صدر همون دو وجهه، این و انه لا یحل الا عن طیب نفسه، و انه حرمت مالک حرمت دمه، و انه لا یصلح ذهاب احدین، اینا همه برای بیان احترام است، به ما دل على احترام مال المسلم، این احترام مال مسلم را بیانش کرده، انه لا یحل الا عن طیب نفسه حرمت ماله که حرمت دمه، و انه لا یصلح ذهاب حق احدین، گفتن اینا همه بیان اون احترام مال مسلمه، یکی ام قاعده لازرر میشه دو وجه. حالا کیف کان این لا حرمت مال امره مسلم که حرمت دمه، این چیزیه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سند موثق نقل شده، امام داره صفحه 416، ما عن رسول الله صلی الله علیه و آله، کیف کان بحث ما در این حرمت مالی که حرمت دمه است فعلا، و روایتو به سند موثق عن ابی جعفر، عبدالله ابن بکیر در سنده که فتحیه ولی ثقه است، به سند موثق عن ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت و حرمت ماله که حرمت دمه، به این حدیث یعنی به این حرمت مالی که حرمت دمه استدلال شده برای زمان در منافع در اجاره فاسده و یا عمل در اجاره فاسده. کیفیت استدلال این است که بگیم مراد از این حرمت ماله، حرمت یعنی ارزش، حرمت مال مؤمن مثل حرمت دمش است، یعنی ارزش مال مؤمن مثل ارزش خونشه، همون جوری که خونش نباید هدر برود، ولا یبطل دم امرئ مسلم، مالش هم نباید هدر برود. حرمت یعنی احترام داشتن، یعنی ارزش داشتن، ارزشی که نمیشه حدکش کرد. حرمت و مال عمره این مسلم مؤمن که حرمت دمه. ارزش مال یک مؤمن مثل ارزش خونشه، همون جوری که خونش نباید هدر برود، مالش نباید هدر برود. اشکال شده است به استدلال به این حدیث، به این که دلالت این حدیث منوط به اینه که شما منافع رو مال بدانید. این اشکال کما ترا، منافع ماله، مگر مال باید سر آستینش آب دماغ مالی باشد؟ مال یعنی ما یبذل به ازای هل، مال چیزی ارزش داره، مال یعنی ارزش دار. خب منافع ارزش دارد، علم ارزش دارد، اخلاق ارزش دارد، منافع هم ارزش دارد، منتها ارزش کل شیء به حسب. مالیت یعنی ارزش داشتن. از این اشکال که وارد نی که بگید این منوط به اینه که منافع و عمل مال باشد. نخی مال هست، مال چیزی که دارای ارزش باشد و منفعت بلا شبهه و عمل بلا شبهه ارزش دارد. شبهه دیگری که شده است این که گفتن بگیم این حرمت معنای مصدری مراده، یعنی حرام بودن خون مسلمان مثل حرام بودن مالش مثل حرام بودن خونشه. کما اینکه خونش حرام، ریختنش تصرف در مالش یکون و چی حراما، حرمت و مالهی که حرمت دمه. این اشکال هم تمام نی، برای اینکه ظاهرا مراد از این حرمت معنای مصدری و حرام نی. چرا؟ چون اگر بخواد این حدیث اصل حرمت تصرف در مال مؤمن رو بفهموند، اینکه فهموندن نداره، تصرف در مال دیگران رو همه میدونن حرامه، حرام بودن تصرف در مال دیگران احتیاج به بیان ندارد، مؤمن و غیر مؤمن ندارد، تصرف در مال دیگران حرامه. بخواد بگه حرامه، همون جوری که خونش حرامه، ریختن خونش حرامه، تصرف در مالش هم حرامه. اگر بخواد بگه نه، حرام بودن این به قدر حرام بودن ریختن خونه، یعنی اگر شما یه جعبه کبریت از یه نفر بردارید مرتکب حرام شده اید، این حرام در شدت و گناه مثل اینه که خونشو بریزی، اگه مراد این باشه کماترا. پس اگر هم اشکال اینه که حرمت حمله بر معنای مصدری کنیم، حرام است مال او یعنی تصرف در مال او، کما اینکه حرام است خون او یعنی ریختن خون او، میگیم این حرام رو بیان کردی که برای چی؟ میخواسته بفهمونه تصرف حرامه، این احتیاج به گفتن نداشه، فقط مال مردم هر کسی میدونه چجوره، این چیز اوغلاییه و اصلا اختصاص و اینکه کسی دخالت در مال دیگری نکنه در همه اوغلا از اول میدونستن قدغنه و ظلم میدونه، حتی حیوانا هم بد میدونن چه برسه به انسان. و اما اگر مراد این باشد که میخواد بگه حرمت تصرف در مال به قدر حرمت ریختن خونه، کماترا قطعا اینجور نی، قطعا درست تصرف در مال دیگران حرامه، ولی اینجور نیست که اینو حرمت به قدر کی باشد؟ به قدر ریختن خون او باشد. لا یقال که از بعضی ها نقل شده، اگر در کتاب القصد جواهر مراجعه کردی اونجا دارد، لا یقال از بعضی ها نقل شده اگر کسی چیزی را از کسی غصب کرد، غاصب آمده میخواد بگیرد این مالش را، گرفتن غاصب همان و مردن این آدم همان، یعنی این آدم جوری این مال را ازش بگیرن چی؟ میمیرد. توی ورودت هزار درجه یه پوستین بوده، پوستین رو دزدیده، دوشش کرده، الان آقای مالک میخواد پوستین ازش بگیره، گرفتن صاحب مال را همان و مردن آقای غاصب همان گفتن مانعی ندارد، او صاحب مال است و مالش رو میگیرد، ولو این آقا چه بشود، ولو این آقا تلف بشود، چه مانعی داره تلف بشود؟ نه، شما جواب میدید به این لایقال یا به اصل حرف؟ اصل حرف چرا جواب ده؟ اصل حرف اینه میگیم ارزش دارد، خون یک انسان را نمیشود ریخت، مال دیگری را نمیشه درش تصرف کرد، نمیشه پلو خودت نگه داری، منافع دیگری را نمیتونی نگه داری. هدر که اتلافه، هدر که اتلافه آقای بزرگوار، هدر اتلافه، حالا لعلو هدر اتلافه، توجه بفرمایید. این بگیم حرمت و مال عمره، میگه ارزش دارد، همون جوری که خونش ارزش دارد و خون هدر، من اینجوری استدلال کردم، گفتم همون جوری که خون هدر نمیره و لا یبطل دم عمره این مسلم، اگر یه نفری تو ازدحام جمعیت از بین رفت بر بیت المال از چیکار کند؟ خونشو بدد، لا یبطل دم عمره این مسلم، خون مسلمانی که نباید هدر برود، همون جوری که خون نباید هدر برود، منافع هم نباید هدر برود، مال است و نباید هدر برود. بگیم حرمت و مال عمره این مسلم که حرمت دمه، یعنی ارزش مثل ارزش او، همون جوری که او لا یهدر اینم لا یهدر، او لا یبتل اینم لا یبتل، لا یقال. بعد اومدیم سر بحث بعدی، شما دیر شبهه کردید یا اشکال، حالا من بگم اشکال او بگه شبهه، اومدیم بحث بعدی این بود که من عرض کردم اگر مراد اون کسی که حرام تکلیفی یعنی شدت و حرمت، به شدت و حرمت کما ترا آدم کشی گناهش خیلی بیشتر از تصرف در مال دیگرانه، لا یقال که شما چی تو میگی گناهش کمتره، در حالتی که صاحب مال میتواند مال را از غاصب بگیرد، ولو اینکه این غاصب چه بشود، ولو اینکه این غاصب جانش از بین برود، پس معلوم میشه مسئله مال هم به قدر مسئله جان ارزش داره، میتونه مالش رو بگیرد ولو از بین برود. جوابش اینه، این مال گرفتن بعدیه، علا تمامیت و علا اینکه قبول کنیم که حق داره بگیرد ولو او جانش از بین برود، و الناس مسلطون و الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال، نگیم از اینجا انصراف دارد، قبول کنیم صاحب مال میتونه مال رو بگیرد ولو او بمیرد، اما این مال بعد از آنیه که او مال رو گرفته میخواد ازش پس بگیرد. بحث ما در اول امر است، یعنی در گرفتن مال از یک نفر است که میخواییم بگیم این مال هدر نباید برود، اما گرفتن، این حرمت گرفتن به قدر حرمت خون، تا گرفت حرمتش به قدر حرمت خون ریزیه، اینه که نمیگه برا پس گرفتن جان او ممکنه از بین برد، الامتناع و بالاختیار لا ینافل، هندونه خورده با تب و لرزش باید وایسد، الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال، اون مال استنقاض از غاصب است. بحث ما در کجاست؟ در خود گرفتن از غاصب که هدر نباید برود و زمان دارد. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.